بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر المعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله. بحثمون رسید به روایت زکریا بن یحیی عن ابی عبدالله علیه السلام در باب قرائت شرعی. ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنها. این روایت خدمت شما عرض شود که و یه روایت دیگه ای که در واقع باقی مونده روایت هلیت، دو تا روایت از روایاتی هستن که دلالت بر براءت شرعیه دارن. روایت می فهمد که ما حجب الله، اون چیزی که خداوند محجوب کرده باشد، پرده ای روش کشیده باشه، علم آن چیز را از عباد فهو موضوع آنها، اون چیزی که علمش از طرف خدا برای بندگان محجوب شده است و ممنوع شده است، فهو موضوع آنها، آن چیز از عباد از بندگان برداشته شده، موضوع آن آنها ای مرفوع آن آنها. روایت از جهت دلالت بر براءت مفادش خیلی روشن و واضحه، یعنی خیلی شبیه به روایت قبلیست، روایت حدیث رفت که فرمود رفع ما لا یعلمون. اینجا هم تقریبا هم همچین مفادی رو داره که میفهمد که چیزی رو که خدا علمش رو ممنوع کرده و حجابی روش کشیده، اون چیز نسبت به اون چیز شما تکلیفی نداری، مرفوع است. از جهت دلالت مسئله ای نداریم، اما برخی اینجا اشکال کردن، یعنی به استدلال به این حدیث اشکال کردن. اگر اصل استدلال حدیث روشن نیست بیشتر توضیح بدم، البته توضیح اشکال نداره، بیشتر توضیح میدیم. ببینید تو روایت قبل ما چی گفتش؟ گفت رفع ما لا یعلمون، آن چیزی که شما علم ندارید اثرش برداشته شده. مقصود چه اثری بود؟ مقصود رفع ظاهری بود. خدمت شما عرض شود که به این معنا که او در مقام عمل برای اینکه از تحیر خارج بشه لازم نیست احتیاط بکنه، بره براءت بکنه. در این روایت هم مشابه روایت قبلی می فرماید که اگر موردی و چیزی خداوند متعال علم اون چیز رو از بندگان نخواسته باشه و پرده‌ای بر علم به اون چیز کشیده باشه و به هر طریقی بندگان به اون چیز علم پیدا نکنن، فهو موضوع آنها، اون چیزی که بهش علم ندارن از ذمه اونها برداشته شده. موضوع آنها موضوع آن به معنای مرفوع آن، یعنی رفع شده است. خب این استدلال به روایت که مشخصا نتیجهش میشه براءت شرعی. لذا اگه شما به چیزی علم نداشته باشی، اون عدم علم شما مساوی است با رفع اثر اون مسئله. اما به این روایت اشکال شده، به استدلال به این روایت اشکال شده. اشکال هم از این ناحیه است، روایت حجب رو، حجب به معنای همون ممنوعیت، پرده کشی، جلوی چیزی رو گرفتن، در روایت ما حجبه، این حجبه مصدرش که پوشاندن باشه، به معنای هم پوشاندن و حجب و اینها، این حجب، بله همون حجاب خودمون، این حجب اسناد داده شده به خدا. مسندون الیه ما چیه در جمله؟ الله. ما حجب الله. خب این اسناد حجب به الله، اسناد حجاب به الله یه نتیجه ای داره و یه لازمه ای داره. لازمش اینه که اون احکامی که مجهول هستن و از طرف شارع نسبت به علم به اونها حکمی صادر نشده، بیانی صادر نشده، این جهالت ما نسبت به اون احکام از طرف خود شارع نشأت داره. یعنی خود شارع نخواسته که به ما بفهماند، میخواسته مخفی کاری کنه، میخواسته اهمال کاری کنه، از قصد مهمل گفته تا ما نفهمیم، قصدش اخفا بود. و این احتمال در روایت به جهت اسناد حجاب به الله با آن چیزی که ما به دنبالش هستیم تفاوت داره. ما به دنبال چی هستیم؟ ما میگیم که اگر در مواردی ما شک کردیم که حکمی آیا به ما رسیده است یا نه، که این شک ما در رسیدن حکم به جهت اینه که یه سری اتفاقات غیر مترقبه ای افتاده، مثلا روایتی از بین رفته، کتاب حدیثی بوده که در گذر زمان سوزانده شده به دست ما نرسیده، به هر طریقی به هر دلیلی به ما چیزی نرسیده باشد، در اون صورت براعت جاریست. اما روایت اینو نمیخواد بگه، روایت داره میگه ما حجب الله، اون چیزی که خدا حجاب کرده باشه. یعنی انگار داره منشأ حجاب رو میبره به سمت اینکه خدا از قصد میخواد حکمی رو مخفی کنه. خب غیر از اون چیزی که ما دنبالشیم. نزا روایت دلالتی بر براعت شرعیه نداره. به تعبیر دیگه براعت شرعیه مفادش و مسبش کجاست؟ جایی که شما به خاطر یه سری اتفاقات و عوارض غیر مترقبه‌ای بیان شرعی شارع به شما نرسه. مثلا اون مثالی که عرض کردم، کتب گم شده باشن، روایات از بین رفته باشن، مفاد براعت اینجاست. اون جایی که براعت، فرودگاه براعت اینجاست. براعت روی این مطلب میشینه که به واسطه یه گم شدن روایاتی، از بین رفتن کتب، نرسیدن اونها به ما، ما نتوانیم حکم شرعی را بفهمیم. خب اونجا براعت جاری میشه. اما روایت اینو نمیخواد بگه. روایت نمیاد بگه که اگر شما به هر دلیلی به خاطر اتفاقات غیر مترقبه بیان شرعی بهتون نرسید، برو براعت جاری کن، فهو موضوع عنهم. روایت میگه او چیزهایی که خدا نخواسته که شما بفهمید، فهو موضوع عنهم. خب این چه ربطی به براعت داره؟ پس بنابراین ارتباطی با براعت شرعیه نخواهد داشت. همینو بخونیم. میفهمد که و منها روایت زکریا ابن یحیی عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. آن چیزی که خدا بپوشاند علمش را از بندگان، فهو اون شی موضوع عنهم. پس مشخص میشه که اون شی اثرش برداشته شده و مرفوع است. و ان الوضع عن المکلف تعبیر آخر عن رفع عنه. تعبیر وضع از مکلف موضوع عنه، عنه میخوره به عباد دیگه. این تعبیر وضع یه تعبیر دیگری است از کلمه رفع، موضوع آن ای مرفوع آن. لذا تکون و دلالت هذه الروایه علی وزان دلالت الحدیث السابق. اگر که موضوع به معنی مرفوع باشد، در اون صورت می باشد دلالت این روایت بر وزان و هم وزن دلالت حدیث گذشته حدیث دارن و یستفاد منها نفی و وجوب تحفظ ول احتیاط و از اون استفاده چی می شود؟ نفی وجوب تحفظ و احتیاط می شود. و قد یلاحظ علی الاستدلال امران، دو تا اشکال شده به این استدلال. اشکال اول که توضیح دادیم، احد هما کأن الحجب هنا اسند الی الله تعالی، حجب در روایت اسناد به خداوند متعال شده، لذا به واسطه این اسناد یختص بالاحکام المجهوله، اختصاص داره به احکام مجهوله. کدوم احکام مجهوله؟ التي ينشأ عدم العلم بها من قبل الشارع، اون احکام مجهوله ای که عدم علم به اون احکام نشأت میگیرد از طرف شارع. خب کی نشأت میگیرد از طرف شارع؟ لاخفائه لها، اون موقعی که اون جایی که شارع خودش بخواد مخفی کاری کنه، بخواد یه حکمی رو به خاطر مصالحی، نه لزومن که بخوایم با این حرف به خداوند متعال تهمت بزنیم که خدا داره مخفی کاری میکنه، نه، بعضی اوقات پیش میاد به خاطر مصالحی حکم شرعی اخفا میشود. نظام فهمد لاخفائه لها، چون شارع میخواد این حکم شرعی رو، این احکام رو مخفی کنه و مصالحی پشت پرده این اخفا وجود داره. حالا که اینطور شد، ولا یشمل این روایت ما تشک فیه عادتا من الاحکام التي يحتمل عدم وصول حال عوارض اتفاقیه، لذا شامل نمی شود این روایت اون مواردی که شک میشه در اون موارد عادتا از احکامی که احتمال عدم وصول اون احکام میره به واسطه یه عوارض اتفاقی. حالا عوارض اتفاقی چیه؟ مثلا کنارش بنویسید از بین رفتن نصوص شرعی، گم شدن اونها، نرسیدنش به ما. خب ما داشتیم در طول تاریخ دیگه بخشی از روایات ما، کتب روایی ما به جهت حمله مغول‌ها از بین رفت، کتابخونه های عظیمی داشتیم در بغداد، خب اینا از بین رفت. ما دنبال اینیم که اگر روایتی بوده باشه به این جهت به ما نرسیده، میتونیم برات جاری کنیم یا نه، این یه بحثه. اما روایت حجب این رو نمیخواد بگه، نمیخواد بگه که اگر در فرض عوارض اتفاقی شما عدم وصول به بیان داشتی بخوای برات جاری کنیم. این اشکال اول. آقای سعد به این اشکال پاسخ میده، میگه ببینید در روایت اگرچه که کلمه حجبه و حجاب به خداوند متعال اسناد داده شده، اما این اسناد به نحوی نیست که استفاده‌ای که اشکال کرد قابل استخراج باشه. به بیان دیگه، اسنادی که در جمله ما حجب الله اتفاق افتاده و حجاب اسناد داده شده به خدا، این اسناد حجاب به خدا از باب شارع بودن و حاکم شرع بودن خدا نیست که بعد شما بیاید بگید چون خداوند متعال شارع و حاکم شرع است و حجب الله تعالی از اون حیث که حاکم شرع است اسناد داده شده است، پس فقط مواردی رو داره میگه که این اخفا اتفاق افتاده باشه، اون هم به خاطر مصالحی که شارع دیده. نه، این اسناد به خداوند متعال در این روایت اسناد به الله سبحانه و تعالی به عنوان رب العالمین است، نه به عنوان حاکم و شارع مقدس. ما میتوانیم نگاه های متعددی به خداوند متعال داشته باشیم. یه بار نگاه کنیم به خداوند متعال از حیث خودمون، پنجره خودمون رو عوض کنیم. یه بار به خدا نگاه میکنیم از باب این که او خالق کل جهان رب العالمین است. یه بار از این حیث به او نگاه میکنیم که او شارع مقدس است و شریعت اسلام رو به بار آورده و ما آورده و نازل کرده. یه بار هم ممکنه نگاهمون نگاه مولویت و عبودیت باشه، نگاه اخلاقی و عرفانی باشه. بسته به نگاه ما او شعونات و حیثیات و لحاظها هم تفاوت پیدا میکنه. در روایت اسناد حج به الله تعالی از حیث شارع بودن خدا نیست، از حیث رب العالمی بودن خداست. خب اگر از حیث رب العالمین خدا باشه دیگه اطلاق داره دیگه، هر حجبی رو شامل میشه، هر حجبی که در عالم واقع شده باشه رو شامل میشه. هیچ دلیلی هم نداریم که بگیم حجب مقید است به این که من قبل شارع لاخفائهی للاحکام باشه. چرا؟ چون وقتی شما الله رو نه به ماه و حاکم و شارع بلکه به ماه و رب العالمین دیدی، فعل او که حجب هم باشد همون حیثیت رب العالمین رو پیدا میکنه. یعنی حجب او به نحویست که شامل همه جهانیان میشه. لذا این حجب هر نوع حجبی رو شامل میشه، نه لزومن حجبی که از طریق اخفاهی للحکام باشه. همینو بخونیم. و یرد و علیه که ان الحجب لم یسند الی المولا سبحانه بما هو شارع و حاکم لینصرف الی ذلک النحو من الحجب. حجب در روایت اسناد داده نشده است به خداوند متعال سبحانه و تعالی از آن حیث بما هو شارع و حاکم که لین صرف الازال کن نحوه من الحجب، تا اسناد حجب به خداوند متعال منصرف بشود به آن نحوه از حجب. کدوم نحوه؟ آن نحوی که لاخفائهی للاحکام باشه، که شارع خودش از قصد بخواد احکامی رو مخفی کنه. نه، پس چطوره؟ بل اسند الیه بما هو رب العالمین. اسناد حج به خداوند متعال از حیث رب العالمین بودن اوست، از حیث این است که به یده الامر و من قبل و من بعد، از آن حیث که همه چی در دست اوست، چه از قبل چه از بعد، از اون حیث. و به خاطر همین مطلب و به هازا یشمل کل حجب که یقع فی العالم، اگر که روایت اینطور معنا بشه شامل هر حجبی می شود که در عالم واقع می شود. چه حجبی که لاخفائهی لها باشه، چه حجبی که لعوارض اتفاقیه باشه، و چه هر حجبی دیگه. لذا ولا موجب لتغییدهی بالحجب الواقع منح به ماه و حاکم، هیچ دلیلی موجبی وجود ندارد تا تغیید زده شود. حجب ضمیر تغییدهی میخوره به حجب، تغییر بزنیم حجب رو به اون حجبی که از خداوند متعال واقع شده است، منها میخوره به الله تعالی. به ما هو حاکم از اون حیث که حاکمه اون حجب واقع شده، که در واقع مقصود همون حجب لاخفائهی للاحکام باشه. خب این هم پاسخ به این اشکال. اگر که نکته ای دارید بفرمایید، اگر نه که بریم سراغ اشکال بعدی. تمام شد؟
بله.
از همین دومی شروع کن. اولا که عرض کردم که با وسته به نگاه ما، خدا که دوتا نیست، سه تا نیستش که، خدا حیثیات متفاوتی داره، اما این حیثیاتش از جهت مصداق تعدد که ندارن، که در کلام خوندید دیگه، صفات ذاتی الهی اینها تغایر مفهومی دارن، اما از جهت مصداق همه وحدت دارن، همه این ذاتن. لذا اگر ما اینجا تعبیری میکنیم و میگیم که الله تعالی از حیث حاکم شرع بودنش با الله تعالی از حیث رب العالمین بودنش تفاوت داره، منظورمون نگاه مفهومیه. یعنی شما بین علم خدا، الله تعالی از آن حیث که عالم است، با الله تعالی از آن حیث که قادر است، با الله تعالی از آن حیث که حی است، تفاوتی نمیبینید؟ تفاوت مفهومی که داره که
خب
ما همین تفاوت باشه کار نداریم که مستجم جمعی صفات است، اما همین تفاوت مفهومی برای ما حیثیت درست میکنه. ما میگیم که از حیث این که میگیم این حکمه وقتی صادر شده حیثیت خاص حاکم شر بودن خدا در او لحاظ نشده. خدا وقتی این حکم رو صادر کرده، لحاظی که در اسناد این حکم داشته حیثیت رب العالمین بودنش. نمیخواد بگه این حکم فقط برای محدوده یه که من تو اونجا شارعم، نه، این حکم برای محدودیه که من تو اون رب العالمینم. این که خیلی روشن و واضحه. یعنی ما نمیخواییم در واقع بگیم که برای خدا دو حیثیت درست کنیم که بعد این دو حیثیت منجر به این بشه که دو حکم متفاوت از هم که تغایر، لزوماً این نیست. ما میخواییم در واقع اثبات بکنیم که با توجه به نگاه ما به صفات الهی، احکامی هم که بر خداوند متعال مترتب میشه با توجه به اون صفات تغییر پیدا میکنه. اما این صفات که با هم تغایر مفهومی دارن که مترتب بر اون صفات احکامی بار میشه، آیا معناش اینه که اینها حتما باید همه احکامشون عین هم باشه؟ خب شما از آن حس که برای خدا که عالم است یه حکمی رو میگی، با از آن حس که خدا قادر است یه حکمی رو میگی، با هم تفاوت مفهومی که حداقل دارن، همین کافیست.
بله، من
اصلا
اشکال اینجا نبود، من اشکال اینجا بود که شما ما داشتیم قضیه کلاب خوندیم، شما فرمودید که میخواید صحبت کنید از اصطلاحات به کار ببرید. این که شما اصطلاحات یک علم به کار نبرید باید که میشید اصطلاحات یک علم به کار نبرید، این مثلا نشانه زرد شماست. اصطلاح خداوند تی علم و سوی همونطور که فرمودید شارعه. این که رب العالمین دیگه، این دیگه اصلا برای من یک واجب نشناخته است. حداقل تا اینجا یک اصول خوندیم. چطور شاید صدور میاد اینجا میگه که آقا این میاد میگه که رب العالمین، این منطقه نمیشه، این که داره خلاف اصطلاح صحبت میکنه. اگه رب العالمین داخل اصول داشتیم مگه؟
خب عرض بکنم که ما حیثیات متفاوت خداوند متعال در هر فضایی قابل رؤیت دیگه. من نمیگم که توی اصول ما حیثیت خدا رو شارعیت اون نمیدونیم، که حیثیت شارعیته، اما همون شارع الله تعالی آیا نمیتونه در همون فضا حکمی رو بیان بکنه که فقط مخصوص به حیث شارع بودنش نباشه؟ میتونه، چرا نتونه؟ منع عقلی داره؟ مگر ما نمیگیم که احکام در واقع کسانی که کافر هستن مکلف به فروع هستن یا نیستن؟ آقای اخلاقی صدا هست؟
نخیر
صدا نیست؟
نه هست، صدا هست، مکلف به فروع نیستن.
مکلف به فروع نیستن، اما همون کافر خدمت شما عرض بشود که مثلا اگر زکاتی واجب شده باشه، میگیم که در بحث زکات او بعد از اینکه مثلا مسلمان شده باید زکاتش رو پرداخت بکنه، و او رو به خاطر زکات پرداخت نکردنه چوبش میزنن، چون در زمان کفرش خطاب متوجه او هم شده. اما اون موقعی که خدا مثلا او کافر بوده حکمی رو گفته، خداوند متعال در آن زمان از حیث شارعیتش اون حکم رو گفته یا از حیث رب العالمین بودنش؟
از حیث رب العالمین.
پس میشه کفار هم مکلف به فروع هستن به این معنایی که عرض کردیم. پس ما در اصول اگرچه که کار به حیثیت شارعیت خدا داریم، اما حیثیت دیگه خداوند متعال هم محل بحث ما میتواند باشد. مگر یادتون نیست من خدمت شما عرض شد که بحث که میکردیم گفتم یه حیث دیگری بر خداوند متعال هم میشه به اون، و اونم حیث مولا بودن اوست. مولا بودن با شارعیت تفاوت داره. بعد آقای سعد جا به جا اینا رو با هم قاطی میکرد، یه جا میگفت شارع، یه جا میگفت مولا. خب اگه اینو بخواید بگید اونجا چرا به آقای سعد اشکال نکرد؟ اونجا هم باید اشکال میکرد که آقای سعد شما مثلا اونجایی که دلت بخواد میگی شارع، اونجایی که میبینی به ضررت میگی مولا. مثلا میومد تو بحث براعت عقلیه که قاعده قبه قابلا بیانو میخواست رد بکنه و ما با دلیل بنای عقلا گفتیم که در سیره های عقلایی این گونه است که اگر یه مولایی عبدش رو در واقع بخواد عقاب کنه به خاطر اینکه مثلا بهش بیانش واصل نشده این قبیحه، بعد آقای سعد گفتش که نه شما اشتباه میکنید، اینجا شارع مدل کارش با خدا، در واقع خدا مدل کارش با بندگان از جنس مولویت و عبودیت نیست، یه جنس دیگه است. بعد همین آقای سعد وقتی میخواد حق و طاعه رو توضیح بده میبره تو فاز مولویت و عبودیت. خب میخوام بگم که این الان اشکالم با آقای سعد نیست چرا اونجا اینطوری کردی. میخوام بگم ما میتونیم خداوند متعال رو توی هر حکم شرعی وابسته به موضوع و مصالح و مفاسدی که وجود داره حیثیتش رو متفاوت ببینیم. وحی منزل نشدی که حتما خداوند متعال در اصول شارع است. نه، ممکنه حیثیتی که به یک حکم شرعی در فقه یا اصول به خدا داریم متفاوت از یه حکم شرعی دیگه باشه، یه مسئله دیگه باشه، بستگی به نگاه ما داره. البته عرض بکنم این تفاوت نگاه ها که دارم عرض میکنم به خداوند متعال هیچ کدوم علل مبنا نیست. این که میبینید توی لسان اصولین اینها با هم قاطیه اینه که مبنا رو تا آخر حفظ نکردن. وقتی مبنا رو تا آخر حفظ نکنن هر جا که مشکلشون حل بشه اونطوری به خدا نگاه میکنن، از این مشکل رو باید حل کرد یه جایی. اما علی حال حرف آقای سعد رو بفهمیم، ما فعلا نمیخوایم اشکال بکنیم، ما اصل حرف رو بفهمیم که بالاخره اینجا نگاه ما به خدا و اسناد حج به خدا از باب رب العالمین بودن اوست، نه از جهت دیگر. روشنه؟
بله.
اشکال اولی چی بود؟ اشکال
اولی بود که ما عجب الله این که خداوند چیزی رو پوشانده و یک چیزی مثلا پنهانی کرده از بندگانش. خب این ما به مصداقش دستی نداریم، ما مصداقش دستی نداریم، بخاطر چی؟ اصلا مصداق شناسیش یک امر محاله برای بندگان، چون به مقام جهل ما که دستی نداریم، هر چیه ما مجموعیم.
خب اینم باید مفصل بحث کنیم که اصلا سوال بسیار خوبی نهزن که این ما حجب الله یعنی چی؟ یعنی چی که خدا چیزی را از ما بپوشاند، حجاب کنه؟ یعنی آیا مواردی را که ما بهش علم پیدا نکنیم هم از مواردیه که شارع حجاب کرده، یا نه این حجاب خداوند متعال فقط شامل یه سری موارد خاصه که خدا نمیخواد اینا کسی نسبت به اینها علم پیدا کنه؟ این یه بحث خوبی نسبت به این توی کتاب رسائل مرحوم شیخ صورت گرفته، مفصلش حالا اونجا بعد بحث کنیم. اما فی الجمله بعضی اصلا معتقدن که این روایت مربوط بحث براعت نیست، به خاطر همین نکته که آقای اخلاقی عرض فرمودن و بنده عرض کردم که این ما حجب الله موارد خاصی است که خدا اصلا نخواسته اینها برای بشر مکشوف بشه، اصلا ربطی به براعت نداره. حالا این اشکال سر جای خودش باید بررسی بشه. ما تشویق میکنیم به این که این بحثا صورت بگیره، اما اینجا جاش نیست. احسنت. اما بریم سراغ اشکال دوم. اشکال دومی که اونجا آقای صدر مطرح میکنن، البته خودشون قبول ندارن، باید بهش پاسخ میکنن به این روایت، که موضوع روایت ما حجب الله کل عباده، روایت چی میفهمد؟ ما حجب الله علمه عن العباد، این که موضوع رو عباد قرار داده مشخصا یه نکته ای رو میخواد بفهمونه، و اون اینه که اون چیزی که محجوب است، به تعبیری آن چیزی که غیر معلوم است، چیزیه که برای کل عباد مجهول است، چیزی است که برای کل عباد غیر معلوم است. روشن آقا تا اینجا؟ از این اسناد ما اینو میفهمیم دیگه، اگه غیر از اینه بگید. خب پس بنابراین بله، پس بنابراین موضوع این روایت عباد به ما هم عباد است، جمیع عباد موضوع این حج به قرار گرفتن، بنابراین روایت به صدد بیان این نکته است که تکالیفی که مجهول هستن، تکالیفی هستن که برای همه عباد مجهولن، و اون تکالیف برای همه عباد مرفوع است و موضوع است. خب حالا سوال، اگر که ما گفتیم که این محجوب بودنه و غیر معلوم بودنه از جمیع عباد صورت گرفته، معنای این حرف چیه؟ معنای این حرف اینه که وقتی که یک موضوعی از همه عباد محجوب است که از همه عباد رفع می شود و موضوع است، این لازمش اینه که اساساً اون موضوعه، اون حکم شرعیه از شارع صادر نشده باشه. چرا؟ چون اصلا هیچ عقلانی نیست، معقول نیست که اون حکم شرعیه صادر شده باشه و هیچ کسی از بندگان به اون علم پیدا نکرده باشه. توجه فرمودین؟ پس باید در این فرض ما یه بار دیگه از اول بیام، موضوع روایت این یکم دقیقه، برخلاف اشکال قبلی که روشن و راحت بود، این یکم دقیقه، خواهش میکنم دقت بفرمایید. یه بار دیگه از اول میگم، موضوع روایت اینه که تکلیفی که مجهوله برای همه عباد مجهول باشه، چون فرمود چی؟ ما حجب الله علمه عن العباد، جمع است، الف لام میشن در واقع آمدنش در کنار عباد، مجموعش مفید عمومیت دیگه، جمع محلا به عن مفید عمومیته، یعنی تکلیف مجهولی که از همه عباد محجوب شده است. خب بعد میفهمد همچین تکلیفی از همه عباد که مجهول است، مرفوع است، موضوع است، برداشته شده همچین تکلیف. خب حالا ما این نکته رو میخوایم بگیم، اگر آروم آروم میام که با هم بیاید، تو رو خدا اینا رو نکته برداری کنید که بعدا مشکل پیدا نشه. این که یه تکلیفی از همه بندگان محجوب باشه یه لازمه داره، لازمش اینه که اساساً از شارع صادر نشده باشه. چرا؟ بخاطر این که اصلا معقول نیست شما شارعتون بیاد تکلیفی صادر بکنه اما هیچ کس به اون علم پیدا نکنه. حالا تا اینجا، حالا اگر که شما موضوع روایت رو عباده به ما هم عباد، مجموع عباد گرفتید که تکالیف مجهوله برای همه اینها مجهول و محجوبه و از همه اینها رفع می شود که لازمش این است که شارع اساسا اون حکم صادر نکرده باشد و این حرفا، ما به شما میگیم که اگر حدیث و روایت حج شامل حالت عدم وصول بیان شرعی باشد، صحیح نیست که شما بگید که اون احکام از همه عباد محجوبه. باید بگید که از بعضی از عباد محجوبه، از بعضی از عباد محجوب نیست. چرا صحیح نیست؟ چون اگه بگید از همه عباد محجوبه، خب لازمش اینه که اساساً اون حکم صادر نشده باشه، چون معنا نداره که حکمی صادر شده باشه از همه محجوب باشه و به هیچکی نرسیده باشه. پس طبق بیان شما و توضیحی که شما میخواید استفاده کنید برای براءت شرعی اینه که اون احکام باید برای بعضی از عباد مجهول باشه و محجوب باشه، برای بعضی دیگه چی باشه؟ منکشف باشه. در حالی که موضوع روایت میگه اینا باید برای همه محجوب باشد. ما حجب الله علمه عن العباد، از کل عباد. خب این تناقضه، یعنی تفسیر شما با آن چیزی که شما میخواید اراده کنید از روایت بکشید بیرون، با آن چیزی که از روایت فهمیده میشه با هم تناقض داره، با هم مشکل داره. بنابراین روایت میخواد بیان بکنه که از همه عباد تکلیف مجهول برداشته شده، که لازمش اینه که اساساً اون تکلیفه اصلا نباید صادر بشه، چون چه معنا داره که تکلیفی که هیچکی نفهمیده صادر شده باشه. در حالی که شما میخواید بگید که نه، این تکلیفه برای بعضی از عباد محجوب است، یعنی بهشون نرسیده، یعنی برای بعضی دیگه چی؟ رسیده. پس دیگه روایت نمیشود به صورت عام موضوعش کل عباد باشد، باید بعضی از عباد باشه، که این خلاف معنای روایت هست. همین تیکر بخونیم، باز اگه ابهام داشت خدمتون هستم. والآخر ان موضوع القضیه ما حجب عن العباد هستش. موضوع قضیه اون چیزیست که از عباد محجوب شده، لذا تختص و روایت قضیه اختصاص پیدا میکنه به ما کان غیر معلوم لهم جمیعا، اختصاص داره به اون جایی که اون محجوب ما غیر معلوم باشد برای عباد، برای همشون. خب اگر که روایت اینطور شد که برای همه غیر معلوم باشه، فلا یشمل و التکالیف التی یشک فیها بعض العباد دون بعض، دیگه روایت ما شامل تکالیفی که بعضی از بندگان در اون شک دارن و بعضی شک ندارن نمیشه. فقط باید مواردی باشه، تکالیفی باشه که همه توش شک داشته باشن، نه اینکه بعضی از عباد شک داشته باشن، و این اشکال مانع تمسک به این روایت میشه. آقای سعد نو پاسخ میده، میگه مشکل میدونید کجاست؟ مشکل اونجاییه که شما تحلیلتون از حدیث اشتباهه. این کلمه العباد درسته که عمومیت داره، لفظ عام است برای جمیع عباد، اما عامش عام استقراقیه، نه عام مجموعی. یه بار براتون عام استقراقی و مجموعی رو فرقش رو توضیح دادم. ببینید، یه بار هست مولا به شما امر میکنه، میگه که برو اکرام کن همه علما رو. علما هم چند تا هم؟ 100 تا. مقصودش اینه که مجموع اینا رو اکرام بکن. یعنی چی؟ یعنی که اگر یه نفرشون هم اکرام نکردی، انگار حرف منو گوش نکردی، باید این 100 تاشون رو اکرام بکنی. به این میگن عام مجموعی. کمانی که مثلا در بحث اعتقاد به اهل بیت و امامت 12 امام ما معتقدیم که اگر عامش عام مجموعی، یعنی باید به همه امام ها اعتقاد داشته باشی. اگه به یه امام اعتقاد داشته باشی، امتثال امر مولا و اطاعت امر مولا رو نکردی. اما یه وقتی مولا امر میکنه به یک عامی، اما از شما عام مجموعی نمیخواد، عام استقراقی میخواد. عام استقراقی یعنی چی؟ یعنی حکم و امتثال اون تکلیف روی تک تک افراد جداگانه رفته. یعنی اگر از 100 تا عالمی که مولا به شما امر کرده که اکرام بکنی، شما 58 تاش رو اکرام کردی، و 42 تاش رو اکرام نکردی، به ازای اون 58 تا اکرام به شما ثواب میدن، به ازای اون 42 تا عدم اکرام چوبت میزنن. در حالی که در عام مجموعی شما اگر 99 تا هم اکرام کرده باشی، یه نفرم اکرام نکرده باشی، شما رو کلن چوب میزنن، هیچی به شما به عنوان ثواب و امتثال امر مولا نمیدن. خب با فرض این نکته به شما عرض میکنی که عام در العباد عام استغراقیه، نه عام مجموعی. عام مجموعی نیست که شما بیاید بگید که محجوب باید برای همه عباد محجوب باشه، نه، عام استغراقیه. هر کسی از عباد جداگونه در نظر گرفته میشه. آقای بنده، آیا این تکلیف برای شما مجهول است یا نه؟ اگه مجهول بود برات جاری کن، اگه مجهول نبود برو انجام بده. آقای بنده شماره دو، شما چی؟ شما هم مثل اون یا شخص دیگری هستی؟ یعنی تک تک عباد جداگانه بررسی میشن. هر کس حکم یک تکلیفی برای او مجهول بود برات، هر کس مجهول نبود باید بره انجام بده. این معنای عام استغراقیه. لذا این اشکال از کسی که مستشکله بعیده، این اشکال خاطر این که معلومه که با دقایق کلام عرب آشنا نیست. و قد یجاب علی ذلک باستظهار الانحلالیه من الحدیث، ما جواب میدیم به این اشکال به چی؟ به این که از روایت، از حدیث ما استظهار انحلال میکنیم. یعنی این عموم عمومیه که منحل می شود به تک تک افراد به صورت عامه. استقلال خودش تعبیر می کنه به معنا ان کل ما حجب عن عبد فهو موضوع عنها، هر چیزی که از عبد محجوب شود از او برداشته میشه. فالعباد لوحظ به نحو العموم الاستقراقی، بندگان به صورت عموم استقراقی ملاحظه شدن، للعموم المجموعی، نه به صورت عموم مجموعی که بگیم همه باید براشون مجهول باشه که بعد اشکال شما بهش بشه که اگر که برای همه مجهول بشه دیگه صدورش معنا نداره، پس باید بگید که تکالیفی مجهولی که برای بعض العباد مجهول و محجوب باشد که اون وقت دیگه شامل روایت، یعنی روایت شامل این مورد نخواهد شد، مشمول روایت نمیشود، که این هم کنار میرود. پس بنابراین روایت حدیث حجب دلالت بر براءت شرعیه می کند، چون آقای سعد هر دو اشکال رو جواب دادن. البته از نگاه آقای سعد این روایت تا حالا اشکالی نداره. ممکنه ما بعداً در حلقه ثالثه یا در کتاب‌های دیگه بگیم که این روایت اصلا ربطی به بحث براءت نداره، به جهت همون نکته‌ای که آقای اخلاقی فرمودن. والحمد لله رب العالمين.